رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در مبحث کلی دعا در این جلسه میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که آیا سحر و جادو تأثیری در انسان‌ها دارد یا ندارد، اگر دارد به چه کیفیت و با چه کمیتی هست، و اگر ندارد این همه جنجال راجع به بحث جادو و جادوگری و بخت و بستن بخت و باز کردن بخت و امثال اینها هست. اجازه بدید قبل از این که پاسخ این سوال رو بدیم بریم داخل قرآن کریم ببینیم که نظر قرآن کریم همونطور که در دو آیه گذشته راجع به قضیه حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام بحث کردیم و مسئله سحر رو اونجا واقعیتش رو بیان کردیم و تعریفش رو عنوان کردیم، گفتیم که به چه صورت هست، بریم ببینیم که اصلا اصل سحر و جادوگری رو قرآن به چه صورت مطرح میکنه و ابتدای زمانی اون رو کی میداند، حالا به صورت علنی و شاید اینجور بگیم زمانی که به منصه ظهور رسیده این قضیه. در آیه 102 سوره مبارکه بقره آیه ایست که نسبتاً مفصل هم هست، تفصیلی هم داره که ما آیه رو میخوانیم، معنی آیه رو هم بیان میکنیم خدمت دوستان. فقط خواهش میکنم که دوستان خوب دقت بکنن، حواسشون فقط روی آیه باشه، چون نکات بسیار ارزشمند و حائز اهمیتی در این آیه شریفه هست که به درد ما میخوره. از طرف دیگه هم اسرائیلی ها رو این آیه بسیار حساس هستن، از این جهت که از جانب اونها در واقع اون روایات اسرائیلیات که ما میگیم یعنی یهودی ها جعل کردن و داخل روایات اهل سنت بسیار زیاد هست و داخل روایات شیعه متاسفانه آمده تعدادی از اونها، تو این آیه هم کولاک میکنه این داستان های اینها، روایات اینها و جنجال هایی که دارن، و از جمله این که چیزایی که اینها میگن داخل این اسرائیلیات این که ملائکه خدام اهل معصیت هستن، اهل عیش و نوش هستن، اهل ارزن به لذت بردن های غیر مشروع هستن، و همچنین اینها قائل به این مطلب هستن خود صهیونیست ها که حضرت سلیمان علیه السلام فردی جادوگر بوده و ایمانی هم اصلا به خدا نداشته و آدم العیاذ بالله نستجر بالله عیاشی بوده. این رو مطرح میکنن، متاسفانه یه مقدار کوچکتر و محدودترش تو روایات شیعه هم این وارد شده، حالا به یه صورت، نه حالا کفر حضرت سلیمان مثلا، یعنی این که بگن حضرت کافر هست، نه این که به گونه های دیگری حالا نقل شده که کتاب هایی با عنوان قصص قرآن که نوشته شده یک سری از مطالبش نه تنها صحت نداره بلکه بر علیه عقاید شیعه هست. این خیلی مهم. اول آیه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرته من خلاق ولبئس ما شروا بهی انفسهم لو کانوا یعلمون. چند تا قسمت بسیار حساس هست که حالا در ذیل معنای آیه که میگیم باید حتما زیرش خط بکشید که تو بحث آینده هم باهاش کار داریم، یعنی تو بحث مرتاض شناسی هم باهاش کار داریم. اونجا آیه بعدش که آیه 103 میفهمد ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون من عند الله خیر لو کانوا یعلمون. معنیش این هست، میفرماید که یهودیان آنچرا که شیطان ها به نادرست به سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام نسبت می دادند پیروی کردند. تا اینجا شما یه توضیح بدم، زمان بعثت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله بس به اینجا کشیده شده بود که یهودی ها این باور رو داشتند که حضرت سلیمان جادوگر بوده و آدم با ایمانی هم نبوده، نعوذ بالله کافر بوده، کافر به خدا بوده. این یهودی های بنی اسرائیل که زمان پیغمبر بودن، که دائما هم با پیغمبر در جنگ و گریز بودن، این اعتقادو داشتن. خب اینجا آیه نازل میشه به پیغمبر خاتم که یهودیان آنچه را که شیطان ها به نادرست به ناسحیح به سلطنت حضرت سلیمان نسبت می دادن، اینها پیروی کردن. یعنی زمان خودشون عده‌ای از یهودی ها زمان بعد از وفات و مرگ حضرت سلیمان این پیروی رو از شیطان ها داشتن، تا این ادامه داشت تا زمان پیغمبر. یعنی زمان پیغمبر هم این اعتقاد رو یهودی ها داشتن. حالا دقت بکنید، در حالی که سلیمان با سحر آن سلطنت را به دست نیاورده بود، اینو داره قرآن میفرماید، یعنی از طریق سحر و جادوگری اون سلطنت را از حضرت سلیمان به دست نیاورده بود. این که اعتقاد یهودی هاست، هنوز هم یهودی ها این اعتقاد رو دارن، و کافر نشده بود، ولیکن شیطان ها بودن که کافر شدند. حالا البته همه شیطان ها اینجا منظورش، دقت بکنید، عرض میکنید بعضی نقاط رو حتما یادداشت بکنید، اونایی که اهل تحقیقن، منظور از شیطان ها اینجا اجنه هستن، یعنی جنیان. از اول آیه که داره بیان میکنه شیطان ها یعنی جنیان. لکن شیطان ها بودن که کافر شدند و سحر را به مردم یاد میدادند. خوب دقت بکنید، و نیز یهودیان آنچه را که بر دو فرشته بابل، بابل یه شهری است که الان هم تو عراق هست هم تو یکی از کشورهای دیگه هست، تو خود فلسطین اشغالی هم یه قسمتی قبلا بوده بابل میگفتن، حالا اختلاف هست که این بابل عراق هست یا بابل اون فلسطین اشغالی هست، اینجا بحث مشکلی نداره، برای ما قضیه ثابت نمیشه این وسط. و نیز یهودیان آنچه را که بر دو فرشته بابل یعنی هاروت و ماروت نازل شده بود به نادرستی پیروی می کردن. یعنی چی؟ یعنی این که خدای تعالی دو تا فرشته، حالا توضیح میدیم، فرستاده بود به نام هاروت و ماروت، مثلا مثل میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و جبرائیل و اینا، دو تا فرشتگان خدای تعالی به نام هاروت و ماروت اینا رو فرستاده بود به مردم چیزی رو یاد بدن که از این چیز میشد استفاده مشترک کرد، هم ضررش رو استفاده کرد هم منفعتش. میفرماید که یهودی ها آنچرا که بر دو فرشته بابل یعنی هاروت و ماروت نازل شده بود به ناسحیح پیروی میکردن، یعنی اونا چیز بدش رو برمی داشتن، چیز مشترک بود، مثل آلات مشترک، مثل چاقو، اونا فقط باهاش میزنن آدم میکشتن، اینا میخواستن سیب زمینی پوست بکنن. چون آنها به هیچ کس سحر تعلیم نمیدادن، یعنی این دوتا فرشته، مگر بعد از آن که هشدار میدادن که ما جهت آزمایش هستیم، پس مبادا این علم را در موارد نامشروع به کار بندی و کافر شوی. ولی یهودیان از آن دو نیز چیزهایی که به نفعشان بود یاد می گرفتن که یکی از آنها آن بود که با آن چیزی که یاد می گرفتن میانه زن و شوهرها را به هم می زدن. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. هرچند که این جایی که باید زیرش خط بکشیم، یکی اون میانه زن و شوهرهاست، یکیش اینجاست، هرچند که جز به اذن خدا به کسی ضرر نمی زدند. این خیلی مهمه. ولی این بود که از آن دو چیزهایی آموختن که باعث ضررشان بود و سودی برایشان نداشت، با این که می دانستند کسی که خریدار این گونه سحر باشد آخرتی ندارد. اینم زیرش خطی بکشید. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن می فروختن اگر علم و دانشی می داشتن. این هم یه خط قرمز می کشیم زیرش. آیه 103: و اگر آنها ایمان می آوردند. این خیلی عجیب آیش، آیه بسیار عجیبیه که ما باهاش کار داریم تو بحث دعا. اگر و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند، پاداشی که نزد خداوند بود برای آنان بهتر بود اگر آگاهی داشتند. این هم زیرش خط می کشیم، زیرش می نویسیم. تو بحث مرتازها این آیه رو باهاش کار داریم که باید حتما مطرحش بکنیم. یه مقدمه کوتاه میگیم که به درد هممون میخوره، تمام مراکزی هم که دارن مستقیم صحبت ما را دارن گوش میکنن، عرض به خدمتتون که هر 5 مرکز ما هستن، دوستان دیگه هم که هر زمانی که دارن این سخنرانی گوش میکنن، این مقدمه رو خوب توجه بکنید، به درد کل بحث اعتقادی ما میخوره نسبت به پیامبران. ببینید، در هر زمانی که پیغمبری مبعوث می شد به مقتضای اون چه که از نظر علم و دانش و تکنولوژی اون زمان بین مردم متداول بود، حالا به سهم همون زمان 500 سال پیش تکنولوژیش همون بوده، 1000، 2000، 5000 سال پیش تکنولوژیش همون بوده، پروردگار متعال معجزه ای رو در راستای مسائل جاری بین مردم به دست پیامبر اون زمان جاری می کرد. مثلا در زمان حضرت موسی همه متخصصین کشور فرعون، همه بزرگانی که سرشون درد میکرد که دنبال یه دانشی باشن، همه رفته بودن دنبال کهانت و سحر و جادوگری و از این حرف رو. عمدتاً هم دنبال سحر و ساحری بودن، یعنی هی رو دست هم بلند میشدن. یکی یه روز میاد بگه آقا من یه سحر جدیدی آوردم، که حالا ما اینا رو قبلا بحث کردیم که حالا با جیوه و اینا چه کارهایی تو مدارس خودمونم امروز قوطی کبریت میبرن، مثلا یه خود جیوه میزن یا یه زرورقی این حرارت میینه، این قوطی کبریت ملق میزنه مثلا همینجوری فلان. خب این کار دیگه حالا اون موقع با اون تکنولوژی زمان خودش، مثلا حدود 4000 سال پیش فرضاً، هر کسی یه روزی میاد رو دست اون یکی بلند میشد، یعنی یه ابزارآلات جدیدی به ذهنش میرسید. در یک همچین زمانی خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام رو که مبعوث کرد، نیامد معجزه حضرت رو میتونست پروردگار قرار بده که شق القمر کنه حضرت موسی، ولی به درد اینا نمیخورد. آمد یک معجزه به دست حضرت موسی علیه السلام جاری کرد که به مقتضای کارهایی که اینا میکردن اینها قانع بشن و اینا بدونن که این از طرف خداست، کار اونا از طرف خداوند نیست. آمد یک چوب دستی داد به حضرت موسی، تو سوره طه داره، به حضرت موسی علیه السلام فرمود این چیه دستت؟ حضرت فرمود هیه عصایه، این عصای منه، احش رو به ها علا قنمی، باهاش گوسفندان رو هش میکنم، میگم هش میارمشون شب تو طویله، این همین چوب دستیه. ببینید، نگید چرا آیه اینو مطرح کرده، میخواد بگه این چوب دستی یه چوب دستی ساده، همین که شما هم باهاتون میگیرین مرغا و خروسا رو کیش میکنین، گوسفندا رو کیش میکنین، همون بود. احش شو علا غنمی، غنم یعنی گوسفندا، باهاش هش 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 میکنم گوسفندا رو میکنم بهشون تو تبیله. یعنی این چوب دسته بی ارزشی بود. بخواد قرآن اینو بیان بکنه. بعد میفرماید که با همین چوب دستی حضرت فرمود که برو به سراغ فرعون. خب من میگم که پروردگار این چوب دستی چه خاصیتی داره که من برم اونجا با این چوب دستی؟ همه میخندن به من که من برم اونجا. مثلا من دارم میگم خداوند خطاب به حضرت موسی میفهمد که چوب دستی تو رو ما یه جوری قرار میدیم که وقتی اونجا انداختی این یک مار بزرگی میشه، چون مال سحر سحره فرعون مارهای کوچکیست. خب ما یه کاری میکنیم یه مار بزرگ از این چوب دستی ایجاد بشه، این چوب دستی انداختی تبدیل بشه به مار بزرگ که اینا قانع بشن. یعنی به مقتضای دانش خودشون ما برای تو معجزه ایجاد میکنیم. این کارا نکرد. این مال زمان حضرت موسی. اومدیم زمان حضرت عیسی علیه السلام. زمان حضرت عیسی بخلاف زمان حضرت موسی، میدونید که حضرت عیسی علیه السلام آخرین پیغمبر قبل از پیغمبر خاتم هست، یعنی 600 سال بعد حدودا پیغمبر خاتم اومده. حضرت عیسی اوصیایی داشته بعد از خودش که به آسمان عروج کرده، اونها اوصیای اون حضرت هدایت مردم بر عهده داشتن. خب زمان حضرت عیسی علیه السلام، حالا ما اومدیم چند تا پیغمبر رو نمونه عرض میکنیم، این همه پیغمبر رو گذاشتیم کنارا، دو سه تا پیغمبر داریم میگیم که شما خوابتون نگیره، خسته نشید، چرتتون نگیره، خوب گوش کنید. زمان حضرت عیسی علیه السلام بخلاف زمان حضرت موسی علیه السلام مسئله پزشکی در اوج خودش بود، یعنی مردم رفته بودن دنبال طبابت، حتی متخصصینشون، نه عوام مردم. این بحث به درد هممون میخوره. رفته بودن دنبال طبابت، هر طبیبی هر روز یک چیزی رو میورد و دست طبیب دیگه بلند میشد، اون یکی یه چیزی میورد چند وقت دیگه رو دست اون یکی بلند میشد. علم طب تقریبا یه اوجی پیدا کرده بود. خداوند متعال حضرت عیسی علیه السلام رو مبعوث کرد به رسالت، آمد میون اینها. اینا گفتن تو چی میگی؟ گفت من پیغمبر خدا هستم. گفتن برو آقا دنبال کارت، ما خودمون که اینجا بودیم از نظر علم و دانش همه چی هستیم، هر مریضی بگیم براش داروی خاصی داریم، چی میکنیم فلان میکنیم. حضرت بهشون فهمید که مثلا قریب به این مزامی که آقا شما این بیماران مثلا برس رو چجوری خوب میکنن فلان، گفتن ما فقط برای این چند نوع دارو نداریم، نتونستیم دارو هنو تو آزمایشگاهمون بسازیم. مثال ولی خداوند با معجزه شفای برس و امثال این بیماری هایی که اصلا علاجی نداشت و اگرم علاج داشت مثلا علاجش زمان میبرد، میخواستن تو آزمایشگاه برن چی کنن، آنن به دست حضرت عیسی خداوند یه همچین معجزه ای آورد. بعد مافوق این معجزه رو هم آورد که ما تو بحث دیگه باهاش کار داریم. اصلا رو دست همه اینها حضرت عیسی علیه السلام بلند شد که قابل قیاس اصلا با کار اینها نبود. همه این بیمارانی که اینها هیچ دارویی برای اینها نداشتن، حضرت اومد گفت آقا من کارت شناسایی که از طرف خدا آمدم معجزه است. گفتن ما خودمون اینا رو داریم. حضرت فرمود من معجزه دارم، اگه شما علمتون بیشتر کرده من معجزه دارم. معجزه شما چیه؟ گفت معجزه من این که همه اینایی که شما نتونستین خوبشون بکنین من به ثانیه ای، یعنی که ما امروزه میگیم سه سوت، به سه سوت هم نمیکشی. حضرت عیسی علیه السلام به یه سوت اینا رو شفا میداد، یعنی اونا هم خوب میشد. تمام این مریضای لاعلاج اینا جمع کردن رفتن صف کشیدن آوردن تون تون، که این خاطره خوبی هم تو ذهن مسیحی هست. اتفاقا اینا تو انجیل اومده و تو تاریخ زندگانی حضرت مسیح علیه السلام این افتخار میدونن مسیحی ها این قضیه و قبولن دارن اینا. حضرت اومد همه اینها رو شفا داد. بعد رو دست اینها بلند شد اصلا، یعنی بالاتر از این کار رو انجام داد، چون اینها مونده بودن توش که چیکار کنن. بعد دیدن آنی اینها شفا پیدا میکنن بدون اینکه دارو بخورن. خب این معجزه است. حضرت اومد فرمود که آقا اینها چیان بودن؟ اینها مریض بودن از دنیا رفتن. حضرت فرمود اگه من زنده شون بکنم دوباره به دنیا برگردم یعنی چیکار کنم؟ اینو دقت بکنید، یعنی ایجاد حیات بکنم، حیات به اینها تزریق بکنن. تزریق حیات یه چیز از راه تکنولوژی و علم و پیشرفت اینا نیست. حضرت هم تزریق حیات بکنم، یعنی حیات اینها رو دوباره بهشون برگردونم، هستی اینها رو بهشون برگردونم. خب
اینا گفتن که آقا اگر اینجور به شما ایمان میاریم. حضرت اینها رو زنده کرد. مردگان بسیاری رو حضرت زنده کرد. این رو جان گرفتن دور اومدن بین مردم. خیلیشون سالها بین مردم زندگی کردن و بعدان از دنیا رفتن. این زمان حضرت عیسی بود. لذا یه عده زیادی ایمان آوردن که شدن حواریون حضرت عیسی علیه السلام. و حضرت عیسی به هر شهری که میرفت عرض به خدمتتون که همینطور بیماران میمدن صف میکشتن، حضرت همشون رو شفا میدن. این معجزه حضرت زمان حضرت عیسی معجزش این بود. انشالله خداوند متعال عیسی این امت و مسیح این امت رو هم انشالله برسونه، که در یکی از روایات دارد که حضرت که تشریف بیارن یکی از کارهای حضرت که شما میگه السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، حضرت تمام بیماران رو به یک نفس شفا میده. خیلی عالیست، خیلی عالیست، یه روایت بسیار عالی و معتبر، خیلی جالب، به یه نفس همشون شفا. این که شما میگه السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، یعنی خطاب به امام زمان علیه السلام میگه. این هم معجزه حضرت عیسی بود. زمان پیغمبر خاتم مردم نه دنبال تکنولوژی جیوه و حرکت مارکوچولوها و اینا بودن، نه دنبال تکنولوژی طب و طبابت و اینا بودن. اصلا سرزمین حجاز اینها فقط دنبال جنگ بودن، همش می جنگیدن. بیکار هم که بودن چیکار میکردن؟ روی یک کاری فقط خوب کار میکردن، اونم شعر و شاعری بود، نه شعرهای پرمحتوی ها. شعرهای پرمحتوی توشون خیلی کم بود، ولی شعر میگفتن و شعر میگفتن، چون بیکار هم بودن، کاری نداشتن. سرزمین حجاز هم چیزی نبود که مثلا آنچنان حاصل خیز باشه اینا مثلا گندم و جو و ذرت و دانه های نم روغنی نم چیزی بکارن و فلان کنن، اینطوری که نبود. اینا اومدن رفتن رو شعر و شاعری کار میکردن، رو خطابه و سخنرانی خیلی هم کار کردن. پیغمبر مبعوث شد. وقتی که مبعوث شد حضرت، معجزه حضرت، معجزات حضرت بسیار بود، اما معجزه باقیه که حضرت به این هم حتی راجع به این معجزه هنوزم تو عالم وجود حضرت تحدی کرده، تحدی با های جیمی و تای منقوطه، یعنی به مبارزه طلبیدن، معجزش قرآن کریم بود. حضرت فرمود من یک کتابی آوردم، تو هیچ مکتبی درس نخوندم. ببینید یکی از عللی که شما در قرآن چند بار میفرماید پیغمبر امی، پیغمبر امی، پیغمبر امی، امی نه این که بی سواد، امی یعنی درس ناخوانده و نانوشته، این یعنی امی، یعنی پیغمبر امی. چه میگه این پیغمبر امی امی امی؟ یعنی این اینا گشتن ببینن کسی آیا از کودکی چیزی به پیغمبر آموخته، جایی پیغمبر رفته چیزی یاد گرفته. اینا میدونن نه، از اول پیغمبر بین اینا بزرگ شده. هنوزم هیچ کس تو هیچ تاریخی نتونسته بیاره، با دلیل بیاره ثابت کنه که یک نفر یک کلمه به پیغمبر یاد داده، یعنی پیغمبر از یه نفر یک کلمه یاد گرفته. هنوزم تو تاریخ هیچ کی نتونسته بیاد. این همه اینترنت و اینا، شما شبکه‌های اجتماعی ببینید، یک دفعه یه نفر بیاد بگه ما کنش کردیم پیغمبر بشه یکی کلمه یاد گرفته. خب این همچین پیغمبری قرآن معجزه باقیاش بود. با قرآن اومد تو میدان اینها. اینها می آمدن شبها، روزها وقتی که آیات نازل می شد یک جمع کوچیکی دور پیغمبر بودن. پیغمبر داشت برای اینا قرآن میخون. اینا هم رفتن یه جلسه مشاوره گرفتن، گفتن آقا برای اینکه اینو بایکوتش بکنیم، شخصی که ادعای پیغمبری میکنه پیغمبر خاتم رو بایکوت بکنیم، از حالا هم قسم میشیم، خوب دقت بکنید اینا رو ها، هم قسم میشیم که هیچ کس تو جلسه ای که او داره آیاتی رو که ادعا میکنه از جانب خدا اومده میخونه، تو اون جلسه هیچ کس حاضر نشیم. مثلا داریم میگیم دو تا فحش هم به خودشون دادن که اگه تو این جلسه حاضر بشیم اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه. خب میگه آقا یه بنده خدایی بهش یه طبقه خرمایی دادن، طبقه خرمایی دادن، گفتن که آقا اینو اینجا ببر فلان جرکه سالن ببری، آقا اینو نخوری مال مردم ها. خیلی تو را دلش قیلی بیلی رفت، یه دونه خرما رو خود گفتش که خدا لعنت کنه پدرمو اگه من دوباره این خرمایی بخورم. دوره رفت نتونست، آقا دوره یه دونه خرما خورد، گفت خدا لعنت کنه مادرم اگه خرماها رو بخورم. دور رفت جلوی یه دونه دیگه خورد، هر چی فامیل بود تا آخر خرماها لعنت کرد. اینا هم دور هم جمع شدن عرض به خدمتتون که گفتن خدا مثلا ما رو لعنت بکنه، مثل بگیم اگر ما بریم بشینیم شعرهای اینو گوش کنیم. اما این قابل دقته، این ازش سرسری نگذرید. در تاریخ نوشتن، سنی و شیعه نوشتن، که پیغمبر وقتی که یه عده رو جمع میکرد برای اینها آیات نازله رو بخونه، مشرکین که با هم قرار گذاشته بودن بدونه که همدیگه بفهمن یواشی میرفتن وامیستدن پشت تو تاریکی، چهره هاشون رو میپوشوندن رو صورت هاشون، این چپیه ها رو دیدید که میکشن رو صورت، حال ما بهش میگیم چپیه، اینا میکشن رو صورت، چشاشون پیدا بود تو تاریکی، گوششون رو همچی میکردن بینن این چیه داره میخونه. بعد میگفتن عجب چیزیه، نه شعره نه نثره که اینجوری شما این چی نه کجا آورده این رو، یعنی حد چی فکر میکنن که نمونه این رو برن بتونن بسازن بیارن، نمیتونستن. این معجزه بود، خداوند با این معجزه به دست پیغمبر من تو میدونه اینا موندند به خاطر این مطلب بود. و همشون هم میمدن گوش کن، بعد آخرسر تو تاریکی میخوردن به هم دیگه، چهره هاشون رو هم میگن تو اینجا چیکار میکنی، مگه لعنت نکرده بودی خودتون، گفت تو اینجا چیکار میکنی اومدی. بعد آخرش میگفتن نمیشه اخیر این آیات گذشت، اینا خیلی عجیبه. اینقدر ببینید اینو بهش میگن معجزه. خب سه تا پیغمبر رو مثال زدیم، همه اینا رو گفتیم مقدمه برای این قضیه. حضرت سلیمان علیه السلام میدونید که فرزند حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام هست، درست؟ بعد از حضرت موسی علیه السلام هست، یعنی خیلی خیلی پیغمبر بعد از حضرت موسی علیه السلام هست. دقت بکنید، حضرت سلیمان مبعوث شده به رسالت، حالا خداوند میخواد معجزه ای به حضرت سلیمان علیه السلام بده که با اون معجزش بین مردم بتونه مردم رو هدایت و راهنمایی بکنه، مردم بپذیرنش، کارت شناساییشو بگیرن قبول کن. زمان حضرت سلیمان مردم دنبال چی بودن؟ قوم همون قوم بنی اسرائیل بود، چون اینا قوم از زمان حضرت موسی بنی اسرائیل در واقع کاشته شدن دیگه، از اونجا به بعد بنی اسرائیل هستن دیگه، قوم بنی اسرائیل بود. حضرت داوود اومد، بعد از حضرت داوود علیه السلام حضرت سلیمان اومد. حضرت سلیمان در زمان اون حضرت، مردم دیگه دنبال جیوه و شعر و شاعری و طبابت و اینها و فلان اینا که بعد و قبل اونها بودن، اینا نبودن. مردم دنبال کهانت بودن، دنبال ارتباط گیری از آسمان ها به خیال خودشون بودن. دقت بکنید، ادعا میکردن که مثلا میشه از طرف یه دودی هوا میکرد، نگید الانم شما میرین خونه بعضی از این صوفیا و درویشا نشستن یه چیزی گذاشتن یه دودی هوا میکنه و یه ریشی گذاشتن و سیبیل و تاب دادن دول گوش ها و مثلا عرض بخدان شیش تا انگوشتر تو این انگوش تو این دست، شیش تا انگوشتر تو این دست کردن، یه تسبیح بزرگ داخل گردنشون مثلا. اون موقع هم همین حرف بود زمان حضرت سلیمان، طرف نشسته بود همچی میکرد چیه مشکله، میگفت من بچه دار نمیشم، میگفت بیا جلو، میرفت جلو بنشین، میگفت بنشین، اسم یه چیزی عجیب غریب کلکی از خودش اسم مبهمی در می آورد، مثلا ما میگیم پارو مارو، مثلا اونم میگه ای مارو علک، ای جن بزرگ که من تو را تسخیر کردم، بیا کار این را درست کن فلانا، انقبض من. اونم یه پولی میداد و مثل حالا که هست این میرفت و بند خدا مثلا بچه دار که نشده بود دیگه، اگه مخواست بشه دیگه هیچ وقت بچه دار نمیشد دیگه راحت. اینا ادعا میکردن که جن رو تسخیر میکنن. گوش بدید میخوایم نتیجه بگیریم. یه کارهای عجیب و غریبی دیگه تو این مایه داشتن. حالا پروردگار متعال حضرت سلیمان رو میخواد بفرسته. اینجا این مطلب رو یادداشت بکنید که چرا حضرت سلیمان سلطنتش با همه پیغمبرها فرق میکرد. چرا فرق میکرد؟ این خیلی قابل دقت. حالا میگیم سلطنتش چجوری بود. حضرت معجزه مذرد میخوام پروردگار متعال معجزه حضرت سلیمان علیه السلام رو چند تا چیز قرار داد. یک، واقعا تسخیر اجنه، یعنی یکی از کارهای بزرگ یک معجزه الهی که اجنه که اصلا ما نمیبینیم، حالا تو بحث جن بهش وارد میشیم، میگیم که اصلا بحث جن چی هست، چه جوریه اینا، قالباشون چه اینا، حضرت اجنه رو، پروردگار متعال اجنه رو در قالب‌های مثالی قرار داد در تسخیر حضرت سلیمان. این معجزه شماره یک شد. یک صلواتی بفرستید. معجزه دوم، خداوند متعال باد رو در تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام قرار داد، یعنی حضرت رو مسخر بادش کرد، به باد فرمان داد پروردگار که در تسخیر حضرت سلیمان هستی، هر جا که حضرت میگوید تو میوزی، هر جا نمیگوید نمیوزی، و عرض به خدمتتون که به هر صورت که میگه تو براش عملیاتی که میخواد انجام میدی. خب اینم خیلی مهم بود، این دو تا. سوم، زبان طیور را به حضرت سلیمان علیه السلام قدرتش رو خداوند اعطا کرد که زبان طیور رو حضرت بفهمه که پرنده ها چی میگن، حیوانات هم، بعضی از حیوانات دیگه اینا چی میگن. و اینها هم بعضن، یعنی بعضی از حیوانات و پرندگان مثل هدهدی که شما الان میبینی، همه اینها هم ورد در خدمت حضرت سلیمان. وقتی زبونشون رو میفهمه حضرت بهشون میگه آقا بیایید من کارتون دارم، میومدن به هدهد حضرت فرمود نامه مرا ببر برای سرزمین سبا، برای بلقیس بنداز تو کاخشو بیا، نفر نفرستاد اونجا. اینا یه چیز جالبی بود. اما این معجزات، ببینید، تسخیر باد، طیور یعنی پرندگان، حیوانات، فهم زبان اینها، در اختیار گرفتن اینها، من میخوام به شما عرض بکنم همه اینها یه طرف، اصلا خود جنیان وقتی در تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام قرار گرفتن، این یک معجزه بسیار بزرگی بود و لذا بازتابش و خروجیش هم کارهای عظیمی بود و کارهای بزرگ و خارق العاده، خیلی عجیب. اول اینجا یه تیکه رو ما بگیم، حالا اینم بگیم بد نیست، بعد میریم سراغ اون تیکه خودمون. خب جنیا اومدن، یکی از معجزات این شد، معجزه شماره یک در تسخیر حضرت سلیمان. دقت بکنید، جن دیده نمیشه چون خلقتش با خلقت ما فرق میکنه، ولذا خداوند برای اینها قالب‌های مثالی قرار داد، توی قالب‌های اینها رو آورد در خدمت حضرت سلیمان. اینا آمدن در خدمت حضرت سلیمان، هیکل‌های بسیار بزرگ و تنومند و دارای قدرت‌های خارق العاده، عجیب. حالا اینا چه کار میکردن؟ اینا میومدن برای حضرت کاخ میساختن. البته اون موقع چون جواز شهرداری نبود، اگه الان هم بود به نظرم 5 سال هم نمیتونستن اینا بسازن، یهو یه ماهه یه کاخ میساختن برای حضرت بدون جواز شهرداری، بدون عوارض شهرداری، بدون نمیدونم برن این ور سازمان نظام نمیدونم مهندسی اینا باشه و فلان، بدون اینا یه ماهه یهو یه کاخ میساختن، کاخی که الان اسرائیلیا دارن خودشونو میکشن برای معبد حضرت سلیمان علیه السلام، برای گنج های حضرت سلیمان که تا الان خیلی هاشم بردن از زیر مسجد الاقصی، اون سنگ بزرگی که خداوند با نابودی صهیونیست‌ها قسمت کنه همه ما بریم تو مسجد الاقصی قبلگاه اول نماز بخونیم، اون سنگی که بزرگ اون وسط هست که گفته شده که پیغمبر معراج فرمودن از اون سنگ، اینها رو همه رو، اینها دیوها، ما با تو فارسی به جنیان میگیم دیو، اینها همه رو بلند میکردن با این دستشون، همون سنگر هم بلند میکردن میوردن میزه شما وسط کاخو میساختن. مثلا یه ماهه کاخی که 5 سال بعد ساخته بشه، کاخا یعنی مثلا تصور بکنید یک سقفی که 10 برابر اینجا مثلا سقفش بود، بعد میرفتن سنگهای بزرگ از کوه میوردن، خب مثلا حالا سیمان و ملات و نمیدونم فلان اینا که نبود که، این سنگهای بزرگ رو هم قرار میدادن، به هم متصل میکردن، با پتک میزدن اینا به هم کوفته میشد، کوبیده میشد و یک دیوار بلندی شکل میگرفت که هنوز نمونه های از این قضیه تو اورشلیم یعنی پایتخت در واقع قدس شریف، اونجا پایتخت رژیم اشغالگر قدس اونجا هستش. هنوز نمونه های از این سلطنت هنوز یک چیزهایش هست. بعد می رفتن کاسه های بزرگ می ساختن، چون خودشون هم قالب پیدا کرده بودن، حالا قضا می خواستن، هرچی می خواستن فلان، می رفتن کاسه های بزرگ می ساختن. بعد حضرت سلیمان مثلا لشکر رو می خواست چیز بده، یک کاسه می ساختن قد این مؤسسه که ما توش هستیم، یک کاسه اینجوری از سنگ می ساختن. اینا اصلا حسابش کنه چی می شد. اینا رو هم از دل کوه می‌آوردن. حوض‌های بزرگ می‌ساختن برای اینکه شستشو بشه، مثلا احشامو شستشو بدن، انسان ها برن شستشو کنن. همه اینا رو هم از سنگ می‌ساختن. دیگ‌های بزرگ می‌ساختن. بعد خیلی عجیب بود، عده‌ای از اینها چون قدرت خارق‌العاده داشتن، خب اینا آب که اینا رو خفه نمی‌کنه، جنیان رو که شما می‌دونید دیگه، آب و آتشی که ما داریم که اینا رو بین نمی‌بره، که تو بحث جن بهش می‌پردازیم. اینا می‌رفتن زیر دریا بدون دستگاه‌های قواسی و نصب نمی‌دونم دستگاه اکسیژن و فلان اینا، می‌رفتن زیر دریا، جواهرات آنچنانی و صدف و مروارید از زیر دریا برای حضرت سلیمان می‌آوردن، می‌آوردن بالا می‌دادن، در خدمت حضرت سلیمان بودن. اینها انقدر قدرت داشتن که قال عفریت من الجن، یه وقتی که حضرت هدهد رو فرستاد به سرزمین سبا که برو این نامه رو بنداز رفت انداخت اومد و اینها، حضرت سلیمان علیه السلام اینجا یک سوال مطرحه، دقت بکنید خیلی جالبه این، که حضرت سلیمان علیه السلام فرمود که آقا کی میتونه که اون تختی که اونجام از سنگ ساخته شده فلان و اینها، خیلی تخت قشنگیز هدهد تعریف کرده، کی میتونه این تخت رو برای من بیاره؟ شما قدرت اجنه رو ببینید که در تسخیر سلیمان بودن. یک قال عفریت من الجن، عفریت یعنی یک جن دانشمند که خیلی مغزش کار میکرد، آیکیوی قوی داشت. تو جن از اجنه ما میرسیم، اینا مسلمون دارن، کافر دارن، شیعه دارن، سنی دارن، آدم خیلی فهمیده دارن، آدم نفهم دارن. حالا ما میگیم آدم یعنی جن نفهم دارن، جن فهمیده دارن. اینجوری این قال عفریت من الجن یه دانشمندشون که خیلی آیکیوش قوی بود، گاقا شما از صبح میشینی اینجا که یک درباری ها بیان گرفتاری های خودشون دن، کارهای مملکتی ممالک دیگر اینا، گزارشاشو شما بخونی چند ساعت حدودا طول میکشه؟ مثلا 5 ساعت شما نشستی همه گزارشگاه گوش میکنی، 4 ساعت، 3 ساعت. شما از زمانی که نشستی اینجا قبل از اینکه از جات برخیزی، اینو بعضیا اشتباه میکنن تو قرآن، نه اینکه تا نشستی حضرت جو بلند شه، نه، جن این جن برگشت قبل از اینکه از جات برخیزی، یعنی حضرت میشه 3-4 ساعت بود گزارش ها رو میخون گوش میکرد، کارهای مملکتی فلان. این عفریت من الجن قبل از اینکه برخیزی، یعنی 2-3 ساعت فقط طول میکشه، من میروم آن سرزمین، یعنی با قدرت فوق‌العاده‌ام میرم تخت رو بلند میکنم و من میدارم برای شما میارم اینجا میذارم. این قدرت رو جنیا داشتن. خداوند متعال معجزه حضرت سلیمان علیه السلام رو قرار داد که این اجنه با این قدرتشون مسخر حضرت سلیمان باشن، یعنی در تسخیر حضرت سلیمان باشن. این معجزه بود زمان از سلیمان، به مقتضیات چی؟ کاری که مردم انجام میدن، ولذا مردم ایمان می آوردن، چون میدن این یه چیزی دیگه نیست که ما الکی میگیم جن رو تسخیر کردیم، ارتباط گیری از عالم ارواح داریم، این نه، واقعا و اینا نگاه کنن چی کارا دارن میکنن، ایمان می آوردن. اما اینجا یه بحثی که ما با آیه باهاش کار داریم، همه این داستان رو تعریف کردیم برای اینجا. اگر شما اینجا تونستی دمون بیاری، حوصله کنی، گوش بکنی، خروجی بحث ما گرفتیم. بنابراین یه دونه از اون صلوات های خیلی بلند بفرستید اینجا نتیجه بحث رو بگیریم. خب اینجا شما توجه کردی که اجنه که ما بهشون میگیم تو فارسی دیو، فارسی میگیم دیو،
جنیان در تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام قرار گرفتن یعنی شدن کارگر. قرآن می فرماید عمله بنا فعله حضرت سلیمان علیه السلام. چه جنی؟ جنی با این قدرت. شیطان هم یعنی خود ابلیس هم از جن بود. کان من الجن. دقت بکنید اصلا یکی از دلایلی که ابلیس همون روز اول گفت من سجده نمی کنم همه شما دلیل عمدش رو حفظید ازش. قرآن هم داره ازش خدای تعالی سوال کرد برای چی سجده نمی کنی؟ گاقا من خلقتم از آتش خودت منو خلقم کردی. اینا خلقتشون از خاک، آتش هست که خاک رو بهش قیمت میده، خاک تو آتش قیمت میکنه. ما برتر از این، من هزاران سال اینجا خلق شدم فقط 4000 سال دارم تو رو عبادت میکنم مثلا، حالا من بیام اینو سجده بکنم چی آخه من سجدهش بکنم؟ کاری به بحث عرفانی و اخلاقی و اعتقادیش نداریم. یعنی چی؟ چی فهمیدی الان شما؟ که از اون اول درستش هم همین بود، از نظر ظاهری جنیان بر آدمیان چی داشتن؟ برتری داشتن. یعنی میدونستن که این یک برتری قدرت خالق العاده داشتن. حالا خداوند اومده زمان حضرت سلیمان علیه السلام شیاطین یعنی جنیان رو کرده عمله و کارگر حضرت سلیمان. اینا عملگی میکردن چون خداوند بهشون دستور داده بود، فعلگی میکردن، خدمت میکردن، اما تو دلشون مایل نبودن عمدتاً که به این آدمیزادها چگاه کنن؟ خدمت کنن. چرا؟ چون خودشونو برتر میدونستن. خودم ما با این قدرتی که داریم ما نباید بیان زیر دست این آدمیزاد قرار بگیریم واقع بشیم. روز به روز تو دلشون کینه و نفرتی پیدا میکردن، اما زمان حضرت سلیمان نمیتونستن اینو بروز بدن. این خروجی بحث ماست. اینا تو دل اینا انباشته شد. البته همشون نه، یه عده از جنیان هم بودن که واقعا صمیمانه خدمت میکردن، یعنی ایمان داشتن. اینا منتظر بودن که مرگ حضرت سلیمان علیه السلام برسه، یک دماری از این آدمیان در بیارن که اون سرش ناپیدا باشه. یعنی شما اومدید ما رو گرفتید دارید تسخیر خودتون میکنید، ما باید شما رو بگیریم شما نوکر ما باشید، ما رو کردید نوکر خودتون. منتظر مرگ حضرت سلیمان بودن. حضرت سلیمان علیه السلام از دنیا رفت. آیه 102 سوره بقره که شما دارید اینجا امروز ما خوندیم معنی کردیم، بعد از مرگ حضرت سلیمان رو داره بیان میکنه. و تبع او ما تتلو شیاطین علا ملک سلیمان، زمانی که حضرت سلیمان از دنیا رفته. دقت کنی اینا اومدن چیکار کردن؟ اینها اومدن بعد از این مقدمه‌ای که گفتیم، اینا اومدن و عرض به خدمتتون که تا حضرت سلیمان سرشو گذاشت پایین، سرشو گذاشت زمین، چجوری هم مرگش بود، مرگش هم مرگ خیلی عجیب بود، یعنی خداوند به یک باره حضرت رو از میونه اینا نبرد. اینم خودش علتی واقعا داره ها، جزء بحث ما نیست. حضرت به یک عصا تکیه کرد، همه جنیا میادن چی میکردن؟ احترام میذاشتن میرفتن دوباره دنبال عملگی فعلگی. حضرت از دنیا رفته بود، به این عصا تکیه داشت، اما رو حساب این که حضرت سلیمان هست میترسیدن و همچنان اینا کار میکردن. موریانه اومد از این تای عصا خورد خورد خورد، عصا شل شد، پوک شد، افتاد، دیدن سلیمان افتاد. جنیا آمدن بودن سلیمان بیمار شده فرانه شد، دیدن مرده. یک نفس راحتی اول کشیدن اینا که دیگه افرد ما عمل فعله نیستیم. بعدم شروع کردن به این جمله انتقام گیری. انتقام گیری اینا چی بود؟ شروع کردن از اون قدرت هایی که داشتن برای مردم استفاده کردن. گفتن این مردمی که ما یه عمری نوکرشون بودیم، حالا ما شروع کنیم از اینا انتقام بگیریم. انتقامشون چجوری بود؟ یکی از کارهاشون رو قرآن داره بیان میکنه. اینجا یه تیکه‌ای هم براتون من عرض میکنم. کینه اینا اون موقعی و انتقامگیری، یعنی حس انتقامگیری اینا اون موقعی به اوج رسید که آقایون و خانومهایی که دنبال لطائف قرآن هستن این رو میتونن یادداشت بکنن. کی به اوج خودش رسید انتقام گیری اینها، یعنی کی زمان حضرت سلیمان رفتن دنبال این که خیلی براشون گرون و سنگین اومد یکی از کارهایی که حضرت سلیمان کرد، خیلی برای اینا گرون اومد. چی میاد تو ذهنشون؟ اون زمانی که یکی از اینا بلند شد گفت من تا قبل از اینکه این 300 400 بلندشی تختتون میارم، حضرت فرمود زودتر میخوام. یه آدمیزاد بلند شد، قال عنده علم من الکتاب، یه کسی که خداوند ذره ای از علم کتاب، یک حرف از حروف کتاب رو بهش داده بود، این بلند شد. عرض به خدمتتون که گفت آقا قبل از این که پلک چشمه، شما الان نشستی ببین چند بار در یک دقیقه پلک میزنی، گفت قبل از این که پلک بزنی من تختو میارم برات. حالا این یه بحثی داره که بعضی میگن تختو ایجاد کرد، که اینجور نیست، این تخت رو ورداش اوورد، همون تخت رو قبل از این که حضرت سلیمان پلک بزنه جنیام دارن نگاه میکنن، همون تختم ورداش اوورد. و چجوری اوورد؟ اینو تا حالا شما نرفتید دنبالش. فاصله بین مولکولی زمین رو از بین برد، بین مقر سلیمان علیه السلام و تخت بلقیس هیچ فاصله مکانی قرار نگرفت، تخت رو به اراده پروردگار بلند کرد گذاشت اونجا. این برای اجنه خیلی گرون تموم شد، خیلی بچه گوه آقا یه دونه آدمیزاد رو دست ما بلنشه. یعنی خودش داستانی مفصلی تو قرآن داره که کسی که عنده علم من الکتاب بود، آصف ابن برخیا بود، خودش هم پیغمبر بود، وصی از سلیمان بود، اینا خیلی مطالب داره، داستانای زیبایی است، مسائل عقیدتی از دلش در میاد. اینها سلیمان علیه السلام که سرشو گذاشت زمین، اینا شروع کردن. اونی که تو آیه داره میفرماید اینا شروع کردن چیکار کردن؟ شروع کردن از اون قدرت سحر خودشون بین مردم استفاده کردن و از نفرتی که از اینا داشتن، یکی از کارهای مهم پاچیدن بنیان خانواده است. اینو دقت کنید، تو هر اجتماعی که خانواده پاچیده بشه، شیعه علوی هم اگر باشه، اون اجتماع به عاقبت به خیری چی؟ نخواهد رسید. کاری که امروزه اسرائیلیا الان دارن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای با ماها دارن میکنن، یعنی ماهواره بالا سر خونه طرف گذاشتن، فیلم‌هایی رو نشون میدن و طرف داره میبینه، زنه دنبال فساد، مردم دنبال فساد، خانواده‌ام از همدیگه پاچیده، طلاق پشت طلاق، پشت طلاق، پشت طلاق، یفرقون بهی بین المرء و زوجه. یعنی لازمی هم از شما بیایی به خانومه همچی کنی بگی آقا این چه شوهری دارین، چه عکسی، این چی تو تو خودت ماشالله هزار ماشالله مهتاب میمونی آفتابه، این چه شکلی، آقا این چی رفتی گرفتی؟ میگفتی من یکی برات خودم بهتر میگرفت. به مرد شما بگو این زن چی گرفتی، آقا به تو نمیخوره بابا جان عزیز من. اینو ما تو قسم سحر بیان اونجا عنوان خواهیم کرد و بحث مهمیست هفته آینده. بسیار که ماها چقدر تو زندگی تحت تأثیر قرار گرفتیم و مسحور شدیم علکی. اینا میاد اینجوری میکردن، یفرقون بهی آیه قرآن بین المرء و زوجه، یعنی شروع کردن بین زن و شوهر تفرقه انداختن، کارهای دیگه هم کردن. چرا قرآن این نکتهشو بیشتر اشاره کرده که یفرقون بهی بین المرء و زوجه؟ چون میخواد عنوان میکنه که آقایان خانومها مواظبه از همپاچیدن خانواده باشید. خانواده که از همپاچیده شد، نه نماز خواهد بود، نه روزه خواهد بود، نه عبادت خواهد بود، نه اقتصاد خواهد بود، هیچی نخواهد بود. چیزی که الان کشورهای اروپایی بهش دوچار شدن، حالا بحث خودشو داره، ما اینا اومدن این کار انجام دادن. خب شروع کردن سحر، با سحر بین مردم اختلاف ایجاد کردن، کدورت ایجاد کردن، کینه ایجاد کردن، یعنی از این به اون میگفتن، از اون به این میگفتن، بلد بودن چی کار بکنن. که حالا اینو تو قسم سحر نمامی و سحر بیان براتون عرض میکنیم. این چند دقیقه رو هم تحمل بفرمایید. خداوند چی کار کرد؟ حضرت سلیمان از دنیا رفته، اینها با اون کدورتی که داشتن اومدن سراغ مردم و اون با اون قدرت‌های خارق العاده پدر مردمو در آورد. کم مونده بود اجتماع بعد از سلیمان از همدیگه منفک بشه، فاتحهش خونده بشه. خداوند متعال دو تا فرشته رو از آسمان در قالب مثالی به زمین نازل کرد. این دو تا فرشته مثل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اینها و ملائکه دیگه که اسم دارن، این دو تا ملک یکیشون هاروت بود یکیشون ماروت. این دو تا اومدن به شکل خود مردم بین مردم. کار این دو تا رو خدای تعالی چی قرار داد؟ بهشون دستور داد شما میرید بین مردم سحری که جنیان یاد مردم دادن و دارن با اون مردم رو از هم جدا میکنن و اختلاف تو جامعه دارن میندازن، عنقریب جامعه از هم بپاچند، شما میرید اینها رو خنسا میکنید. بنابراین چه کار میکنید؟ اول کاری که میکنید به مردم یاد میدید که آقا این اینا سحر دارن به شما دارن، شعبده بازیه، کار خاصی نیست. طریقه خونسا کردنش هم این هست. تا اینجا رو فهمیدید چی شد؟ حالا آیه رو ببینید با همدیگه یه بار از وسطش به بعد چک میکنید. بعد پروردگار متعال به اینا دستور داد که وقتی رفتید بین مردم شروع کردید بهشون یاد دادید که اینها سحره، وقتی من میخوام به شما بگم این حق بازی تو ریاضیات هست، شما از من میپرسی آقا ریاضی چیه؟ خب من باید بشینم علم ریاضی رو به شما چیکار کنم؟ اول یاد بدم. اینا شروع میکردن سحر رو به مردم یاد میدادن که آقا این سحره، سحر یعنی این کاری که شیاطین دارن میکنن اسمش سحره، سحر یعنی این، با این کارا رو میکنن، با این کارا رو انجام میدن. مردم اینها رو یاد گرفتن. خداوند به فرشتگان هاروت و ماروت گفت وقتی دارید کلاس گذاشتید به اینها یاد دادید، یک جمعیه تشکیل دادید به اینها شروع کردن یاد دادن، به اینها بگید انما نحن فتنه فلا تکفر، ما ساحر نیستیم خودمون سحر یاد بدیم، ما از جانب خدا آمدیم داریم علم سحر رو مثل ریاضیات به شما یاد میدیم که شما بتونید چگونه چیکار کنید با اون، چیکارش کنید علم سحر رو خونساش بکنید. فلا تکفر، یه وقت کافر نشیدا. مردم یه عده اومدن پذیرفتن، فهمیدن، یاد گرفتن. یه عده یاد گرفتن شروع کردن سوء استفاده کردن، دیدن عجب چیز خوبی شده، منبع درآمد خوبیه، ما همینا که یاد گرفتیم خونسازیش هم بلدیم، میریم اون قسمتش رو مردم دیگه پیاده میکنیم، درآمدی کسب میکنیم. اینا اومدن پیوستن به همون اجنه و شیاطینی که قبلا اومدن این کار انجام دادن، یعنی یه عده زیادی زحمات هاروت و ماروت رو هم برباد دادن. اینها آمدن چیکار کردن؟ اومدن بین زن و شوهر پول میگرفتن، میگفتن اینقدر میگیریم زنه رو به شما نسبت به شما وفادارش میکنیم، انقدر میگیریم یه کاری میکنیم خانومت از شما حرف بشنوه، انقدر میگیریم یه کاری میکنیم شوهرت دوستت داشته باشه، انقدر میگیریم عوضش یه کاری میکنیم که هر وقت شوهرت اومد برای یه دست گردنبند برات بخره، همین که الان دارم میکنم، انقدر میگیریم این کارو باز انجام میدیم. اینا شروع کردن این کار انجام دادن. بعد قرآن کریم میفرماید چی؟ ببینید چقدر جالبه. خب چیزهایی رو که به نفعشون بود یاد گرفتن، یه عده‌ای که شیاد بودن اینا اومدن تو این کلاس‌ها نشستن اینا رو یاد گرفتن. یکی از آنها این بود که میانه زن و شوهر رو به هم می‌زدن. اما باید دقت کرد که هر کاری هم که اینا بکنند ساحر، نه اینکه سحر به کار می‌بره، یعنی واقعیتی نداره. این جالبه، جز به اذن خدا اینا نمیتونستن به کسی ضرر بزنن. یعنی چی؟ یعنی این که اینا نمیتونستن تو عالم هستی، عالم تکوین رو به هم بزنن. بازم یعنی چی؟ یعنی هر کسی اومد گفت بخت دختر منو بستن چی کار کنم؟ بگو آقا این از بیخ داری اشتباه میکنی، برای این که کسی نمیتواند در عالم هستی جلو اراده خدای تعالی برای ازدواج دیگری رو بگیره.
قرآن میفرماید که چون وقتمون کمی داریم اینو عرض میکنیم، ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق. اینم میدونستن این مردم کسی که بیاد چیزی رو بیاموزه، یعنی از چاقو سر بریدن رو یاد بگیره، فقط اونم سر مثلا نه چیزی که مثل مرغ و گوسفند باید بریده بشه، سر آدم باهاش ببر این یاد بگیره، اما سیب زمینی پوست کندن و پیاز پوست کندن رو با این چاقو یاد نگیره. قرآن میفهمد که کسی که خریدار این گونه سحر باشه این آخرتی نداره. تو دنیا میتونه یه پول و پلهی کسب بکنه، میتونه باهاش کسب درآمد بکنه، بین مردم رو به هم بزنه، زنه میره پیش این بیچاره، حالا تو سحر بیان میگه هفته دیگه انشاءالله، میره پیش این آدم، آدم جادوگر، آدمی که نمیدونم دعا نویسه، ما امروزه بهش میگیم دعا نویس، اون موقع میگفتم ساحر، میگه آقا این شوهرم نمیدونم حواسش کجاست اینا، میگه که یه چیزی من داره آینه من داره نگاه میکنم چی میکنه، یک زنی تو فامیلتونه مریم نام داره، آره خدا بداد اون مریم بدبخت برسه، که آره کیه، هر فامیلی یه دونه مریم توش هست دیگه، هر فامیلی ده تا فاطمه و زهرا و زهره و اینا توش هست، یاده هفته دیگه به اینا انشالله میپردیست. میگه آره آقا، میگه خب این باز کردن این کار یه مقدار قیمتش سنگینه، اینو زمان از سلیمان هم این کاسبی را افتاده بود، چقدر 700 هزار تومان قیمتشه، 1,000,000 قیمتشه، 2,000,000 قیمتشه، من یه چیزی بدم شب بریز تو این چایی شوهره بخوره، امید خدا ببینیم که چی میرسه به کجا میرسه. اینو اون زمان از اون زمان رواج داشت. خدای تعالی میفهمد که خریدان این گونه سحرها اینا آخرتی ندارن، و چقدر زشت و ناپسند بود آنچه را، یعنی سحرهایی که اینا خودشونو به اون فروختن، از آخرت غافل شدن. یعنی تمام دعا نویسا و رمالایی که دنبال این حرفا مردم رو سرکیسه میکنن، آتاشقال به مردم میدن، چیزهای بیخودی یاد مردم میدن، مشمول این آیه. آیه بعدیشو اون وقت عرض به خدمتون که توی بحث دیگری باهاش کار داریم که بحث مرتازها هست، خوندیم که اونجا باهاش کار داریم. اون وقت این کارها رو انجام دادن، هاروت و ماروت هم اومدن عده ای از مردم رو راهنمایی کردن، خونساسازی این دعاها و سحرها و کارهایی که عجیب و غریب اینا میکردن یاد مردم دادن، عده ای مردم اینا رو یاد گرفتن، عده ای هم شروع کردن چون یک مسئله مشترک بود جنبه منفیش رو گرفتن، دنبال جنبه منفیش رفتن، دکون باز کردن، رمالی و دعانویسی و اینا از همونجا چی شد؟ شروع شد که تا الان کشیده شده و حالا تا کی ادامه داشته باشه، هر وقت جهلی باشه این مطالب هم ادامه داره. این به این صورت تا اینجای قضیه. یک صلواتی محبت بفرمایید. من دو سه تا نتیجه بگیرم توی یک دقیقه که وقت داریم. مطلب اول این که پس سحر و جادوگری در بابل یا بابل زمانی که حضرت سلیمان علیه السلام از دنیا رفته بود باعث ناراحتی و ایذاء مردم شده بود، خداوند متعال دو تا فرشته رو به صورت انسان مأمور ساخت که عوامل سحر و طریق ابطال اون رو به مردم برسونه تا بتوانن خودشون رو از شر ساحرها برکنار کنن. دیگر چی؟ دیگر این که مردم بدونن کاری که اجنه کردن و عده‌ای از مردم بیدین ادامه دادن این معجزه نیست. عده‌ای هم داشتن ادعای پیغمبری میکردن، خداوند هاروت و ماروت رو برای این فرستاد که اینها نتونن ادعای پیغمبری بکنن و کار خودشون رو معجزه وانمود بکنن و غرض و مقصود پروردگار از بین بره. دوم، شناخت معجزه از جادو متوقف به دانستن حقیقت معجزه و جادو توسط مردم بود. مردم در این باره دانشی نداشتن و شناخت حقیقت معجزه برای اونها نشدنی بود. خدای تعالی این دوتا فرشته رو فرستان تا ماهیت جادو رو به آنها بشناسونه. خب این دوتا ما فرصتمون تموم شده، یک حدیثی از امام صادق علیه السلام هست و دو مورد دیگه خدمتون هفته دیگه عرض میکنیم و انشاءالله میریم سراغ آخرین قسمت سحر که سحر بیان هست، اگر انشاءالله بتونیم در 10-20 دقیقه اون رو هم جمع آوری بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.